اعتراضات در شهرها و دانشگاه‌ها روز شنبه هم ادامه یافت.
این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است.
مقامات ارشد آمریکا بار دیگر از معترضان در ایران اعلام حمایت کردند. و از آخرین اخبار و تحولات مربوط به اعتراضات در ایران خواهیم شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از وقوع آتش‌سوزی در زندان اوین تهران است. در این ویدیوها شعله و ستون دود از قسمت نزدیک به دادسرای زندان به آسمان بلند شده. سپیده بهکام خبرنگار رادیو فردا که خبرهای مربوط به اعتراضات رو دنبال می‌کنه، اینجا در استودیو همراه با من هست. سپیده، از آخرین اخبار مربوط به این آتش‌سوزی در زندان اوین بگو.
نوشین، اونطور که ما مطلع شدیم آتش سوزی زندان اوین از بند 7 آغاز شده، محلی که شامگاه شنبه صحنه اعتراض‌های زندانیان بوده. بند 7 طبق گزارش‌ها از سال 1388 محل نگهداری زندانیان سیاسی بوده، بعدها به بند زندانیان مالی تبدیل شده و بعد هم تغییر هویت داده و زندانیانی که مقامات قضایی اونها رو اراذل اوباش مینامند به اونجا منتقل میشن. این بند چسبیده به انفرادی های قرنطینه بند 240 که الان گفته میشه که بازداشت شدگان اعتراضات کنونی در اون نگهداری میشن. اونطور که به ما در رادیو فردا گزارش داده شده، از چند ماه پیش زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به بندهای 7 و 8 اوین منتقل شدن. شورش زندانیان در شامگاه شنبه از بند 7 شروع شد، به بند 8 کشیده شد و زندانیان سیاسی و مالی اعتراض کردن. تصاویر ابتدایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حکایت از آتش سوزی گسترده در زندان اوین داشت. صدای تیراندازی و صدای آژیر شنیده می شد و نیروهای امنیتی هم دیده می شدن که به سوی زندان می رفتن.
اینجا میبینین زندانی ها رو پشت بومه، همه معلومه.
همونطور که میشنیدین صدای آژیر هم شنیده میشد و همینطور گفته میشد، یعنی کسی که راوی این ویدیو بود میگفت که زندانیان دیده میشن، در تصاویر هم دیده میشدن زندانیانی که روی پشت بام بودن. ویدیوهای دیگری هم هست که مردم مناطق اطراف زندان اوین منتشر کردن، نشون میده که بخشی از محیط ساختمان رو دود و آتش گرفته. برخی از گزارش‌ها هم حکایت از این داره که ماموران زندان با زندانیان درگیر شدن. اونطور که خانواده‌هاشون اطلاع دادن، خانواده‌های زندانی‌ها، تلفن‌های زندان اوین کاملا قطع شده، امکان تماس از این طریق وجود نداره. همین به نگرانی‌ها افسوده. خانواده‌ها رفتن به دم زندان اما در واقع گاز اشک‌آور به اونها شلیک شده و از اونجا که نمیتونن با در واقع افرادی که درون زندان دارن ارتباط برقرار بکنن، این خیلی اونها رو نگران کرده. گارد ویژه از بیرون زندان گفته میشه که وارد اوین شده، تمام مسیرهای منتهی به اوین توسط نیروهای امنیتی در واقع بسته شده و 3 انفجار اونطور که گفته میشه در داخل اوین اتفاق افتاده و نیروهای امنیتی سعی میکنن که خانواده ها رو پراکنده بکنن و بزرگراه یادگار امام و مسیرهای اوین اون قسمت ها بسته شده و همونطور که گفتم تلفن ها هم قطع است. تا الان هم مقامات قضایی و مسئولان توضیحی در مورد این تیراندازی ها و دلایل آتش سوزی ندادن.
نه، همینطور سپیده، خیلی توی شبکه های اجتماعی هم خانواده هم مردم و ساکنین به خصوص اون محله و تهران خیلی ابراز نگرانی کردن. همونطوری هم که تو گفتی، خانواده های نگران هم وقتی رفتن دم زندان اوین باهاشون با برخورد و گاز اشک‌آور و اینا برخورد شده. بعد منتظر باشیم تا صبح که اتفاق ببینیم که چه اتفاقی میفته. سپیده، بپردازیم به اعتراضاتی که روز شنبه و شب شنبه همینطور در شهرهای مختلف برگزار شد.
ببین، در واقع الان برای پنجمین هفته هستش که این اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ادامه داره. چیزی که ما دیدیم و منتشر شده بود نشون میداد که در مناطق شمال غرب ایران خیلی شدت داشته اعتراضات. البته اونطور که گفته میشد تلفن‌ها از ساعت 10 صبح و همینطور اینترنت 10 صبح شنبه مختل شده بود و این اختلال شدید باعث میشد که کمتر یا دیرتر ویدیوها آپدیت بشه یا به اشتراک گذاشته بشه در فضای مجازی، که ممکن هستش که برای همین از یک مناطقی بیشتر ویدیو دیده میشد. اما بنابر گزارش ها اونطور که ما دیدیم در روز شنبه مردم در گوهردشت کرج که خیلی هم جو امنیتی بود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهایی از اونجا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشون میداد که در واقع به سمت مردم نیروهای امنیتی شلیک میکنند. در شهرهای مشهد، شاهیندژ، اصفهان، همدان، کرمان، کرمانشاه، یزد، رشت و سنندج روز شنبه مردم به خیابان‌ها آمدند. تجمعات اعتراضی تا شب ادامه داشت. همینطور گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمعاتی در نقاط مختلف تهران بود، از جمله نازی‌آباد، در مقابل پاساژ علاءالدین، منطقه جنت‌آباد و کنار متروی شریعتی در جنت‌آباد. در رشت هم همونطور که قبلا اشاره کردم اعتراضات ادامه داشت. بجز اون باز هم گزارش‌ها از ادامه اعتراضات بازاریان و کسبه و تعطیلی مغازه‌ها در شهرهای مختلف از جمله ایلام و همینطور سقز حکایت داشت. دانش آموزها هم در برخی از شهرها به خیابان‌ها اومده بودند. در اردبیل اما بعد از اون که گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی به یک دبیرستان دخترانه حمله کردند، اعتراضات مردمی در این شهر شدت گرفت. معترضان شعار میدادند و گزارش‌هایی به دست رادیو فردا رسید که نشون میداد که درگیری شدیدی بین نیروهای امنیتی و معترضان در این شهر در گرفته و مردم رو سرکوب میکنن نیروهای امنیتی. تصاویر و ویدیوها هم نشون میداد که مردم به اعتراض، اونهایی که در ماشین نشستن، بوق میزنن و سنگ میندازن به سوی مامورین. در تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده همینطور میدیدیم که نیروهای امنیتی با لگد به در مجتمع پزشکان شفا میزنن و مشخص نیست که اون چی هستش. 10 دانش آموز رو نیروهای امنیتی گرفته بودند، منتقل کرده بودند، 7 نفرشون زخمی شدند. معلوم نیست که اون دانش آموزها به کجا منتقل شدن، همین باعث نگرانی شده. و یک گزارشی که تایید نشده هم منتشر شده بود از اینکه یکی از این دانش آموزان جان خودشون رو از دست دادن.
سپیده، در دانشگاه ها هم طبق معمول 4 هفته گذشته اعتراضات برگزار شد، چطور بود؟
در بسیاری از دانشگاه‌ها، من فقط چند تاشون رو اسم میبرم: دانشگاه علم و فرهنگ تهران، خوارزمی کرج، شریعتی تهران، هنر سوره، دانشجویان دانشگاه آزاد پونک تهران، از زهرا و علامه و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران تجمعاتی برگزار شد. تصاویر و ویدیوهایی هم منتشر شده بود که نشون میداد که مثلا به عنوان نمونه نیروهای بسیجی به دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج حمله میکنن. با این وجود دانشجویان شعار میدن که هر یک نفر کشتشه 1000 نفر پشتشه. و یک نمونه هم برات بگم که در قزوین شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شعارهای سر دادن. اگر فرصت داریم میتونیم صداشون رو بشنویم. نوشین، دانشجویان دانشگاه هنر سوره هم روز شنبه دستای خودشون رو با رنگ قرمز رنگی کردن، تجمع اعتراضی تشکیل دادن. دانشجویان علم و صنعت تهران هم در محوطه دانشگاه تجمع کردن، شعار دادن کردستان زاهدان، چشم و چراغ ایران.
سپاسگزارم. سپید بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات و همینطور آتش سوزی زندان اوین که همچنان هم ادامه داره. اما به رغم ادامه اعتراضات در نقاط مختلف کشور، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه انتظامی، گفته که ناآرامی‌ها از نظر او تمام شده. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره دلیل ادامه اعتراضات پرسیدم.
یه جمله معروف هست که میگه این مردم نیستن که تصمیم میگیرن انقلاب بکنن، این حکومت‌ها هستن که نهایتاً تصمیم خواهند گرفت که در اون کشور قراره چه اتفاقی بیفته از جمله انقلاب. ببینید در همین حدود 4 هفته اخیر شما اگر به رفتار حکومت به واکنش‌هاش نگاه بکنید چندین نقطه عطف می‌بینید که اشتباهات بسیار مهلک حکومت ایران باعث شعله ور شدن اعتراضات شده. همین 2 روز اخیر در واقع اتفاقی که افتاد در حمله به یک مدرسه در اردبیل خب باعث شد برای اولین بار در این 4 هفته اخیر اردبیل که اساساً تا به حال صحنه اعتراضات نبود وارد اعتراضات بشه و خب شنبه بزرگترین موج اعتراضات در اردبیل به نحو بی سابقه روزهای قبلش اگر نگاه بکنید کشته شدن دختران جوان، لجبازی‌های حکومت، خشونت‌های عجیب و غریب، نیروهای سرکوب، واقعیت است که همه اینها جزئی از ماهیت حکومت جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اشتباه تاکتیکی نبود، اساسا ماهیت حکومت است. اساسا اعتراضات هست چون این اشتباهات وجود دارد و وجود داشته و چون حکومت نمیخواد و نمیتونه اصلاح بکنه. برای فکر میکنم دلیل اصلی اعتراضات رو شما میتونید بگید ماهیت حکومت بوده. درسته که اشتباهات حکومت موثر بوده، درسته که معترضان فکر میکنن جوابی نگرفتن، مجموع دلایل دیگه هم میتونید بهش اضافه کنید، ولی مجموعا میتونید بگید ماهیت حکومت طوری بوده که راهی جز این روند باقی نگذاشته و در واقع این اعتراضات فصل آخر از یک داستان 43 سال است. حالا این فصل آخر چقدر طول بکشه بحث دیگری است، ولی فصل آخر از یک داستان است که 43 سال طول کشیده.
از آغاز اعتراضات تا به حال مقامات جمهوری اسلامی موضع‌گیری‌های مختلفی داشتند، گرچه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای همچنان هم معتقد هستش که جمهوری اسلامی درخت تناوریه که کندنش ممکن نیست. به نظر شما آیا واکنش‌های مقامات حکومتی از یک سیاست خاصی پیروی می‌کنه؟
علی خامنه‌ای رو رهاش بکنید، اگر من بودم او رو معرفی می‌کردم به عنوان نامزد گستاخترین مرد جهان ثبت بشه در گینس. بله، همین بعد از موج بی سابقه رویکرد مردم با آهنگ برای کار شروین، ده ها میلیون بار دانلود این آهنگ و گوش کردنش، اصلا یه عده بزرگی از ایرانیان مناجات میکردن با این آهنگ. شما همین 3 روز پیش نگاه بکنید، علی خامنه‌ای به نحو واقعا تأسف برانگیزی، به نحو حقیرانه‌ای داشت در مورد آهنگ سلام فرمانده پوز میداد. میگفت اون آهنگ سلام فرمانده خیلی خوب بود و مردم ایران اون رو دوست میداشتن. اساسا رویکردش انکار مردم بوده در تمام 4 دهه اخیر. گفته شما اگر مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اساسا نه مردم یعنی معترضان رو به رسمیت شناختن، نه دلیل اعتراضات رو، نه ماهیت و هویت اعتراضات رو. یعنی در مورد دلیل و مشکل اعتراض که اصلا خیلی راحت گفتن که نه ماجرای مهسا امینی هنوز معلوم نبود و این کار اجانب هست و غیره. معترضان رو هم گفتن که در بهترین حالت مشتی فریب خورده هستن، در قیدشان میگفت اصلا مزدور هستن. اعتراضات رو هم فتنه، برنامه توطئه و غیره مینامیدن. متأسفانه از یه مقطعی شما باز نگاه کنید، بخش نیروهای امنیتی ظاهرا انگار به خودشون دارن میان، ظاهرا کم کم دارن متوجه میشن داستان دیگه ایست، قابل انکار نیست، نه اینکه نمیدونستن. شاید تصمیم میگرفتن یه ذره راحت تر باش صحبت کنن. در 2 روز اخیر میبینید هم فرمانده سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه یه جوری صحبت از بازداشتی ها، نسل جوان ایران و غیره میکنن. شواهد مختلفی هست در مورد هزاران بازداشتی که اینا بین 15 تا 16 17 سال هستن. یه دلیل دیگه هم این هست که ماهیت حکومت در واقع شکل حکومت در الان طوری نیست که شما بتونید بگید اختلاف نظر وجود داره. حکومت کاملا در اختیار جریان علی خامنه ای است. حکومت اساسا در اختیار در واقع سپاه پاسداران، روحانیت تندرو نزدیک با خامنه ای و نهادهای اقتصادی و مثل ستاد اجرایی فرمان امام است. از دولت رئیسی بگیرید شما تا مجلس محمد باقر قالیباف تا قوه قضاییه محسنی اجرایی، تو این ساختار اختلافی وجود نداره. بنابراین اگر هم میبینید بعضی وقتا یوها مثلا کسی مثل محسنی اجرایی تندرو حرف متفاوتی میزنه، اینو بیشتر میتونید تاکتیک ببینید. ولی در مجموع میگم سیاست حکومت انکار همه چیز بوده، اساسا به رسمیت نمیشناخته، برای همین علاقه هم در حکومت نیست که امتیازی بده، محال هم هست در این شرایط حداقل امتیازی بده. مثلا یه بخشی از حکومت شاید تردیدهایی داشتن، کم کم داشتن تحولات جدیدی رو میدیدن، بخشی از حکومت هم به جای از سیاست سرکوب شاید تصمیم میگرفتن با چند کلمه در واقع ساده سازی شده آرزو داشتن شاید بتونن ماجرا رو بخوابونن.
در این قالب صحبت‌ها و رویکرد علی لاریجانی درباره پیشنهاد بازنگری در قانون حجاب رو پس چطور میشه تعبیر کرد؟
ببینید یادتون نره که آقای علی لاریجانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اجازه پیدا نکرد نامزد بشه، به همین سادگی شورای نگهبان رو حذف کرد. به همین سادگی در آخرین ورژن جمهوری اسلامی نه تنها علی لاریجانی بلکه علی مطهری هم حتی امکان نامزدی پیدا نمی‌کرد. اینقدر حکومت به سمت یک دست‌تر شدن رفته. درست خانواده لاریجانی همچنان یکی از قدرتمندترین خانواده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران هستند. منتها اون روی سکه پروپاگاندای بسیار بزرگ رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های نزدیک به خود خامنه‌ای علیه این جریان رو هم ببین. بخش‌هایی از حکومت شاید هستن، همین الان شما بخش‌ها می‌بینید نیروهای معروف اصلاح طلب، اونایی که حرف می‌زنن خب موضعشون مخالف با جریان علی خامنه‌ای است. خب چقدر قدرت در اختیار دارن؟ اگر شما تیک و دو تا از نمایندگان اینا در مجمع تشخیص رو بخواید در نظر بگیرید، مجموعاً در این ساخت قدرت از دولت بگیرید، مجمع تشخیص، مجلس، قوه قضاییه، مجموعاً شاید در شرایط حاضر 5% قدرت رو هم در اختیار نداشته باشن. اگر هم باشه بیشتر در بخش اقتصادی هستن. قدرت صحبت میکنیم، هسته مرکزی قدرت، اونجایی که اراده میکنه و سیاستش رو پیش میبره، و در نهایت جریان خود رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش. اونها هیچ کدامشون، نه تنها شما ازشون در واقع انتقادی ندیدید به سیاست قبلی یا چراغ سبزی ندیدید، بلکه در واقع به نحو مصرانه اصرار داشتن اعتراضات رو انکار بکنن، همه چیز رو رد بکنن و اصرار بکنن که این دشمنان هستن که دارن بلوا رو به پا میکنن.
نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. شماری از مقام‌های ارشد آمریکا از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دیدار با چند کنشگر ایرانی تبار از اعتراضات برابری خواهانه در ایران حمایت کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم از حق آزادی پوشش زنان در ایران دفاع کرده و خواستار پایان سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی شد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با رضا فانی یزدی، کنشگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره موضع گیری آمریکا در قبال اعتراضات ایران پرسیدم.
حمایت مقامات ارشد آمریکا چه در همین به اصطلاح سطحی که الان مطرح کردن و چه در آینده که احتمالاً با پیشنهاداتی که شده کمیسیون بررسی تشکیل بشه برای رسیدگی به این امر و فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی‌های مدنی و مسئله به اصطلاح حقوق زنان و مسئله حجاب، این حتما در آینده اشکال دیگه‌ای در پیش خواهد گرفت و متدهای جدیدی رو اونها در سیاست خارجی اعمال می‌کنن. و از همه مهمتر هستش که وقتی آمریکا و مقامات آمریکایی چنین تصمیمی رو می‌گیرن، این تأثیر جهانی داره و کشورهای دیگه به ویژه کشورهای اروپایی و متحدین آمریکا در دنیا به این مسئله به طور جدی‌تری فکر می‌کنن و اونها چون مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکتری با جمهوری اسلامی دارن، میتونن فشارهای بسیار بسیار بیشتری رو وارد کنن به مقامات جمهوری اسلامی ایران در جهت رفع این فشارها و مسائلی که امروز در جامعه ما در جریان هست. و این به نظر من خیلی جای خوشحالی داره که در این مورد حتی شما میبینین که آقای اوباما هم اشاره کرده که عدم حمایت ما از جنبش سبز اشتباه بود، و این نشون میده که مقامات بین‌المللی، رهبران کشورهای اروپایی و آمریکایی این بار به این مسئله به طور جدی توجه کردن و این فشارها مطمئناً نه فقط بر حکومت جمهوری اسلامی و مقامات اونها فشار وارد میکنه، بلکه باعث دلگرمی ایرانیان در ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور کمک میکنه که از روحیه بهتری برای ادامه مبارزات و حضور بیشتر در این جنبش‌های به اصطلاح اعتراضی که امروز در تمام کشور ما هست اقدام بکنند، و خیلی قدم مبارکی است به نظر من.
یکی از خواسته‌های عمده کنشگران ایرانی تبار که با مقامات ارشد آمریکا دیدار کردند، پایان مذاکرات احیای برجام بین آمریکا و ایران بوده. آیا فکر می‌کنید که توقف مذاکرات احیای برجام ابزار مؤثری باشه برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی؟
به نظر من حتما توقف این مذاکرات فشار زیادی رو به جمهوری اسلامی ایران وارد میکنه، و این رو حتی آقای بلینکن هم گفتن که این مذاکرات در حقیقت الان به پایان رسیده و باید فشارهای بیشتری رو به طرف ایرانی وارد بکنن که ایران اگر قرار هست در این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، مجبور بشه که با رعایت حقوق مدنی مردم ایران به این مسئله فکر بکنه. به نظر من 100%، چرا که طرف ایرانی به مسئله برجام و حل این مسئله احتیاج مبرم داره، به خاطر وضعیت اقتصادی ایران، به خاطر وضعیت بین‌المللی و به خصوص گرفتن نوعی تفاهم به اصطلاح کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، و این چه در داخل و چه در خارج از ایران فشار بیشتری رو بر مقامات ایرانی افزون میکنه و اونها رو وادار میکنه که در جهت تحقق اون چرا که کشورهای اروپایی و آمریکا تقاضا می‌کنند قدم برداره. و یا حداقل این هستش که ایزوله کردن هر چه بیشتر اونها منتهی بشه در محافل بین‌المللی.
ایرانیان خارج از کشور هم به طور گسترده و میشه گفت کم سابقه به تظاهرات حمایتی خودشون به صورت منسجم از معترضان داخل کشور ادامه میدن. تأثیر این تظاهرات پیاپی رو بر مقامات کشورهای میزبان ایرانیان چه میدونید؟
به خاطر اینکه مقامات کشورهای میزبان چه در اروپا چه در امریکا مسئله افکار داخلی براشون خیلی مهم هست و باید پاسخگوی افکار داخلی در کشورهای خودشون باشن، هرچه این اعتراضات، هرچه این تظاهرات ها و انواع و اشکال دیگر اعتراضات، نامه نوشتن به مقامات دولتی، نمایندگان مجلس در این کشورها بیشتر باشه، اونها به طور مؤثرتری مجبور هستن پاسخگو باشن حتی اگر تمایل چندانی نداشته باشند به این مسئله. بنابراین من فکر میکنم که حضور ایرانیان در خارج از کشور اون هم دو وجه خیلی مهم داره. وجه اولش این هستش که این مقامات رو وادار میکنه که پاسخ بدن به این اعتراضات، بعد سمت و سوی جدیدی رو در سیاستهای خودشون در رابطه با جمهوری اسلامی ایران در پیش بگیرن، و دوم دلگرمی و پشتگرمی هست برای مبارزین کشور در داخل کشور که میبینن که به هر حال چند صد هزار ایرانی در خارج از کشور به طور مرتب هر هفته در تظاهرات های در شهرهای مختلف با اونها احساس همبستگی دارن، و این همبستگی حداقل دلگرمی هست برای اونها که احساس تنهایی نمی کنن و میبینن که ایرانیان در سراسر جهان چه خودشون و چه با فشاری که بر افکار عمومی به اصطلاح افکار بین المللی میارن همبستگی مردم جهانی رو، سلبریتی ها رو، که رهبران کشورها رو از مبارزات اونها ممکن میکنن، و این بسیار بسیار مثبت هست. و ما در خارج از کشور تمام تلاش خودمون رو میکنیم که در حمایت از جنبش داخلی هرچی بیشتر این اعتراضات رو سازماندهی بکنیم و شرکت بکنیم در اونها و تشویق بکنیم افراد رو به شرکت بکنن، و هرچه بیشتر این فشار رو بر مقامات کشورهای میزبان بیشتر بکنیم برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی ایران، حداقل توقف سرکوب‌های وحشیانه در کشور و پاسخ به مطالبات مردم در داخل کشور ایران.
نقطه نظرات رضا فانی یزدی، کنشگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنوید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
مگه کرین شما که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما رو، تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کسب کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به شش برو خود باخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب، بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتظار می رود اتحادیه اروپا 25 مهر ماه تحریم هایی رو علیه نهادها و افراد دست‌اندرکار در سرکوب معترضان اعلام کند. بیشتر محمد زرقامی گفتگویی داشته در این باره با فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق اقلیت های مذهبی در بروکسل پایتخت بلژیک.
حدود یک هفته پیش، همونطور که خود رادیو فردا هم گزارش داد، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که مسئولان حمله و سرکوب مردم ایران و به ویژه زنان رو پاسخگو کنند و تحریم‌هایی رو به اونا تحمیل کنند. البته وقتی پارلمان اروپا قطعنامه رو تصویب میکنه، این قطعنامه الزامی نیست، ولی دعوت میکنه از کمیسیون اروپا برای تصمیم گیری، و طبق تمام گزارش هایی که هست این تصمیم گیری شده، و دوشنبه وزرای خارجه اروپا 27 کشور در لوکسانبورگ جمع خواهند شد و این رو به رسمیت خواهند شناخت. طبق گزارش هایی که هست تا 16 فرد و نهاد، یعنی شخص حقوقی حقیقی، شامل این تحریم ها خواهند بود که پاسخ طبق گزارش ها مستقیمی به سرکوب مردم ایران، نقض حقوق بشر و همچنین به ویژه سرکوب زنان ایرانی است. و در گزارش ها اومده که ایران احساس خطر کرده واقعا، و در نامه‌ای که سفیر ایران در بروکسل به اتحادیه اروپا فرستاده و حتی یک نسخه‌اش به دست پولیتیکو، سایت معتبر خبری که در بروکسل هم دفتر داره، رسیده، حتی گفته که احتمال داره که روابط ما دیگه از بین بره و به نقطه اول بر نگرده و عواقب جدی خواهد داشت. و همینطور مسئول وزارت، مسئول سیاست خارجی اروپا از اینا خواسته که زندانیان رو آزاد کنه که در این اعتراضات بازداشت شدن و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کرده بودن و به این خشونت ها پایان بده.
همین پدرسیان، ولی یه نکته ای رو میخواستم ازتون بپرسم. حالا این اتفاق که میفته اصولا هم در موردش صحبت میشه، تا چه اندازه واقعا اینها میشه گفت حالت نمادین و سمبولیک داره و اصولا هیچ وقت دیده نمیشه که اتحادیه اروپا تصمیمی رو بگیره که بخواد در مورد شکل برخورد دیپلماتیکش با مسائل داخل ایران، حداقل از نقطه نظر روابطی که با جمهوری اسلامی داره، تجدید نظر کنه؟ و شاید این مسئله‌ای باشه که بسیاری از معترضان میخوان و اون رو میشه تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی هم دید که این جور مطالب نمایندگی میکنه افکار عمومی رو.
حرفتون کاملا درسته و پرسش کاملا به جاییه. ببینید، من فکر کنم 11-12 ساله که اصلا هیچ تحریمی علیه افرادی که نقض حقوق بشر رو در ایران مسئولش بودن نکرده و این سال هاست که میگذره. ولی اگر ما بخوانیم گزارش ها رو و بین خطوط رو و این واکنش تند ایران هم ببینیم، که ببینیم هراسانه، اینه که وقتی که گزارش ها رو که میخونیم، لابلای گزارش ها فقط در مورد حقوق بشر ایران نیست. میخونیم که برجام به جایی نرسیده و اروپا ناامیده، و باز میخونیم که این احتمالاً اول خطه و اول کاره، چون اروپا کمیسیون مستقلی رو میگه مسئول کرده که نقش پهپادهای ایران رو در حمله روسیه به اوکراین مورد بررسی قرار بده و در پی اون میتونه عواقب شدیدتر تحریمی برای ایران داشته باشه.
و فکر میکنید که در کل این اتفاق اخیری که افتاده و اعتراض های اخیر تونسته نگاه اروپا رو نسبت به آنچه در ایران میگذره تغییری درش ایجاد کنه؟ حتی در جایی هم ما دیدیم که امانوئل مکرون ضمن این که محکوم میکنه، ضمن این که میگه در کنار زنان ایرانی و مردانی که از حقوق زنان ایرانی دفاع میکنن ایستاده، اما از اون سو از دیدار خودش با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم دفاع میکنه و اون دیدار رو نسبت بهش دیدگاه به هر حال منفی نداره. البته اون طرفش هم شاید، حالا ما چون در مورد اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، شاید یه مقداری دور باشه، اما ما برخورد باراک اوباما رو هم دیدیم که نسبت به آنچه که در سال 88 در ایران اتفاق افتاده بود و به هر حال افسوس میخورد که در اون زمان اونها اون حمایت لازم رو از معترضان انجام ندادن.
فکر کنم بهترین مثالی که میشه زد الان، که من فکر کنم در مورد اروپا هم کم کم صدق کنه، کاناداست. فاکتورها عوامل مختلفی درگیره، یعنی اروپا قدر گفتمان حقوق بشری داره که باید به اصطلاح دست کم اونو یه جوری توجیه کنه روابطشو، و یک مثل هر کشوری هر بلوکی منافعی داره. ببین کانادا رو نگاه کنید، کانادا چیکار میکرد؟ کانادا شاید سفیرش اولین کسی بود که در شورای حقوق بشر سازمان ملل می آورد یه پیشنویس محکومیت حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی رو تصدیق میکرد و جمهوری اسلامی هم یه بیانیه میداد اون رو محکوم میکرد، ولی هم اکثر اوقات از اولین کشورهایی بود که این کارو میکرد. ولی همون زمان که نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم میکرد، فرش قرمز انداخته بود، اختلاسگرا و سردارا و اینا همه کانادا می اومدن، هر روز هم احتمالا میان و میلیارد ها پول دزدی می بردن. ولی فاکتورها عوض میشه و ما می بینیم که الان یک مقدار بیشتر اومده، مجبور شدن بیشتر بیان جلو و تحریمایی رو وضع کنن، افرادی رو بذارن توی یک قسمت بدنی سپاه رو بذارن و غیره. و تظاهرات و اعتراضات در اروپا هم تاثیرگذار بوده، چون فقط محدود به ایرانی ها نیست که الان در بروکسل مقابل پارلمان اروپا غیر اعتراض میکنن یا عفو بین‌الملل چند روز پیش یک گرد همایی اعتراضی گذاشته بود به یاد قربانیان و جانباختگان قیام ملی مردم ایران، بلکه خود رسانه ها و خود افکار عمومی این کشورها هم هستند، چون در مقابل یک فاجعه انسانی قرار گرفتن و مثل فاجعه آبان، کشتار آبان چند روز طول نکشیده، گسترده است و میبینیم که حضور و پیوستگی و پایداری داره و این مقاومت مردم ایران.
شاید این یه مقدار دور از ذهن باشه بپرسم، ولی شاید دربارش بشه گمان زنی کرد که این تحریم هایی که اتحادیه اروپا در نظر خواهد گرفت آیا از جنس تحریم هایی است که ایالات متحده آمریکا و کانادا در نظر گرفتن برای تعدادی از چهره های سرشناسی که در بدنه حاکمیت هستند و بیشتر بخش هستی سخت قدرت رو در جمهوری اسلامی دارن هدایت میکنن، یا این تحریم ها میتونه به سمت دیگه ای متمایل بشه و متمرکز بشه روی مسائل دیگه ای که چون شما اشاره هم کردید که در لابلای اون ما با مسائل گوناگونی روبرو هستیم، از جمله مسئله برجام رو نمیشه ازش گذشت و خاموشش کرد، یا پهپادهای ایرانی که در دست روسیه است برای اقدام نظامی علیه اوکراین.
در مورد پهپادها همونطور که گفتم تو گزارش اومده که بعداً این مسئله بررسی میشه و الان فقط مسئله حقوق بشر و اعتراضات در ایران و سرکوب مردم ایرانه. طبق گزارش‌هایی که هست تا 16 فرد و نهاد احتمال داره شامل این تحریم‌ها بشن و باز که شامل ممنوعیت ورود و مسدود کردن اموال و غیرشونه. من فکر کنم اروپا، آمریکا و کانادا رو احتمالاً داره پیروی میکنه و تقریباً در تمام موارد هم حتی مسئله روسیه هم ببینیم زیاد ابتکار عمل اروپا نداره، ولی من فکر کنم یک بلوک غرب داره شکل میگیره در مقابل اقدامات جمهوری اسلامی
و خیلی. نوبت میرسه به شنیدن گزارشی درباره آخرین تحولات مربوط به تجاوز روسیه به اوکراین.
روستای یاکوفلفکا در 20 کیلومتری شهر باخمود در استان دنیتسک به نماد جنگ فرسایشی تبدیل شده. این روستا که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه کمتر از 1000 نفر جمعیت داشت، پس از 7 ماه درگیری‌های سنگین کاملا خالی از سکن است و چیزی جز تل آوار از آن باقی نمانده. در این حال نیروهای روس همچنان برای تسخیر این روستا تلاش میکنند تا حمله به شهر باخمود را آغاز کنند. این در حال است که پس از خروج نظامیان روس از لیمان، تصرف باخمود ارزش کلیدی نظامی خود را از دست داده، اما نبردهای سنگین در حومیان همچنان ادامه دارد. همزمان در استان خرسون نیروهای اوکراینی در حال پیشروی‌اند. جمعه رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی گفت اکنون هدف نیروهای روس عقب راندن ارتش اوکراین از مناطقی که روسیه به خاک خود الحاق کرده نیست، بلکه به گفته وی آنها بر تثبیت وضعیت موجود متمرکز شدند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت نیاز به حملات سنگین هوایی علیه اوکراین نیست تا درباره حملات آتی بعداً تصمیم گرفته شود. در حملات اخیر روسیه به زیر ساخت کلیدی در اوکراین، نقش پهپادهای ساخت ایران افزایش یافته. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 24 ساعت گذشته 5 پهپاد بر فراز کریوریخ و 6 فروند از 9 پهپاد در استان دنیپر در آسمان منهدم شد. همزمان در زاپوریژیا 4 پهپاد شاهد 136 باعث انفجار در زیر ساخت انرژی شد. نزدیک کییو نیز اصابات موشک کینژال همراه با چند پهپاد باعث تخریب تأسیسات برق شد و گزارش ها حاکی است بخش های از پایتخت مجدداً با قطع برق و گرمایش مواجه شدند. وزیر دفاع اوکراین جمعه برآورد کرد روسیه 2/3 موشک های نقطه زن خود را استفاده کرده و برای ادامه حملات بیشتر به موشک های سیستم های نظیر S-300 متکی است و همچنین پهپادهای ساخت ایران. الکسی ریزنیکوف با حضور در تلویزیون اوکراین گفت از گزارش منابع اطلاعاتی برمی‌آید روسیه حدود 300 پهپاد از ایران تحویل گرفته و مایل است چند هزار فروند دیگر هم دریافت کند، اما به گفته وی نظامیان اوکراینی با بررسی پهپادهای سرنگون شده برای مقابله بهتر با این تهدید آماده می شوند. ایران همواره ارسال پهپاد برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب کرده در تازه ترین واکنش، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران جمعه به همتای پرتغالی خود گفت جمهوری اسلامی تسلیح هر یک از طرفین را باعث طولانی تر شدن جنگ می داند و به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در این جنگ در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد. ایگر سیمیولوس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید این اظهارات با شواهد موجود در تضاد است.
ایران вступил по сути в войну на стороне России.
ایران علناً در این جنگ طرف روسیه را گرفته و تکذیب ارسال پهپاد بی‌معناست، چرا که شواهد غیر قابل انکار برای استفاده نیروهای روس از پهپادهای ساخت ایران در دست است. و نه تنها اوکراین، بلکه تمام منابع روسی و ایرانی علناً به این موضوع اشاره می‌کنند. دیپلمات‌های ایرانی نمی‌خواهند تایید کنند جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه‌ای همانقدر مسئول کشتن اوکراینی هاست که طی جنگ 8 ساله عراق به رهبری صدام حسین مسئول کشتن ایرانی ها بود. این صفحه ننگ تاریخ ایران است و تأثیر مخرب بر روابط تهران با کیف خواهد داشت. به احتمال زیاد ایران در عرصه بین المللی منزوی تر می شود و تحت تحریم های بیشتر نیز قرار می گیرد.
آمریکا جمعه نسبت به وضع تحریم علیه کسانی که سلاح و مهمات به روسیه تحویل می دهند و یا نیازهای صنایع نظامی این کشور را تأمین می کنند هشدار داد. اتحادیه اروپا نیز دوشنبه پیرامون تحریم ایران به دلیل تحویل پهپاد به روسیه مذاکره خواهد کرد. فرانسه و آلمان پیش پیش اعلام کرده اند این اقدام ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت در مورد برجام می دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از چند هفته سکوت در مورد توهین حسن عباسی به خانواده فوتبالیستا روز گذشته در یک اقدام نمادین از او شکایت کرد. این شکایت در حالی انجام شده که پیش از این چند بازیکن و مربی به توهین این فرد حامی جمهوری اسلامی پاسخ داده بودند. حسن عباسی حدود 3 هفته پیش در محفل بسیجی ها در مورد فوتبالیستا گفته بود:
میدی به فوتبالیستا بخورن، هار بشن، بیافتن به جون جامعه. چرا به لیدر تیم قرمز 44 میلیارد تومان برای 3 فصل بازی داده میشه که ایشون بلنش زنشو بی حجاب کنه تو اینستاگرام به ریش همه بخنده؟
حدود 1 هفته بعد سروش رفیعی، یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس، در پاسخ به این توهین گفت:
یه نفر بیاد همینجوری هر چی دلش میخواد به ناموس ما بگه و بره و هیچ اینجوری هم نیست. تو که نمیدونم حالا کی هستی، ولی وجود اینو داری بیای وایسی اینجا بدون اون بادیگاردا و بدون اون حمایتا تو چش ما نگاه کنی در مورد زن و بچه ما حرف بزنی؟ اصلا وجود اینو داری؟
و یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس، هم در نشست خبری هفته پیش خود در این ارتباط گفته:
ایشون در جایگاهی نیستن که همونطور که صحبتی که شده سخنگوی هیچ بخشی از حاکمیت نیستن. ایشون خیلی غلط اضافی کرده، راجع به این مسائل صحبت کرده و این آخرین بارش باشه که راجع به فوتبال، راجع به همسران فوتبالیستا بخواد صحبت کنه.
بسیاری از اهالی فوتبال معتقدند شکایت فدراسیون فوتبال و حتی احضار حسن عباسی به مراجع قضایی فقط نمایشی است برای خواباندن سر و صدای سایر فوتبالیست ها. علی کریمی، فوتبالیست سرشناس ایران که از روز نخست اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی حامی آنها بوده، روز گذشته در واکنش به کشته شدن یک دانش آموز توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اردبیل واکنش نشان داد و نوشت: برای دبیرستان شاهد اردبیل، یاشاسین آذربایجان. امید احمدی صفا، بوکسور پیشین تیم ملی ایران، هم در این ارتباط نوشته: حتی هیتلر، استالین و موسولینی هم مدارس جزء خطوط قرمزشان بود. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، نیز با اشاره به این ماجرا نوشته: سکوت ناشی از اعمال فشار حاکمیت منجر به ریختن خون یکی از دخترانم در زادگاه هم شد، سکوتی که تاوان مرگ دارد. و فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان ایران، هم در واکنش به کشته شدن دانش آموز اردبیلی نوشته: واقعا کجای دنیا به مدرسه حمله می کنند؟ انسانیت در شما مرده، بچه ها را نکشید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو می کنم. از من بدرود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه